الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ومسلنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وأشر علينا خزائن أكرمك رحمتك يا أرحم الراحمين. عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله. امام صادق سلام الله علیه فرمودند چقدر زشت است برای مؤمن که برای او رغبت و میلی داشته باشد که اون رغبت و میل او را به ذلت و خاری بکشاند. مؤمن طمع نداره به چیزی که باعث ذلتش بشه، یعنی قناعت میکنه در مرتبه‌ای که هست. البته قناعت به این معنا نیست که از کار و تلاش و کوشش دست برداره. قناعت یعنی به آنچه که دارد راضی است و ناراضی از تقدیر الهی نیست. البته تلاش میکنه برای توسعه در زندگی، اما اگر برای رسیدن به یک مالی یا مقامی که باعث بشه گردن کج کنه در مقابل دیگران، سر به زیر باشه، آبروشو هزینه بکنه، مؤمن این کار رو انجام نمیده. این کار برای مؤمن تعبیر امام بسیار زشت است. ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبه تدل. اما در بحث وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه که از شروط جریان استصحابه، ما عرض کردیم همونطور که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرمودن منظور از وحدت، وحدت عرفیست و مراد از وحدت عرفی این است که عرف در مرتکزات خودش موضوع را واحد ببیند، نه ظهور بدوی و لفظی موضوع و عنوان در موضوع. بنابراین اشکالی که بعضی مطرح فرمودن مثل مرحوم نائینی که به نظر عرف اشکال کرده، فرموده که نظر عرف نمیتواند در مقابل نظر شرع باشه. نظر عرف در مقابل موضوع دلیل معیار نیست. بنابراین این تردید در حقیقت باطله. تردید بین موضوع عقلی و عرفی و دلیلی، آنچه که در ادله شرعیه هست به عنوان و موضوع ملاک است. پس ملاک عبارت است از موضوع مأخوذ در دلیل. البته این موضوع را عرف میفهمه، یعنی عرف با توجه به محاورات از این موضوع یک متفاهمی دارد. اون متفاهم می شود موضوع. پس بنابراین در مقابل دلیل، موضوع عرفی باطله. مرحوم آخون فرمود منظور از موضوع عرفی این است که عرف دو جور نظر داره. یک نظر مسامحی بدوی که متفاهم عرف از ظاهر لفظه، یک نظر ارتکازی عرف با مراعات مناسبت بین حکم و موضوع نظر دیگری اعمال میکنه. مراد از نظر عرف این قسم دومه. برای این که مطلب کمی روشن بشه یکی دو تا مثال ما مثال روز عرض میکنیم. مثال اول مثال استحاله. آیا استحاله مطهر است یا خیر؟ آیا استحاله سبب تغییر ماهیت شیء می شود؟ بنابراین احکام شیء با استحاله تغییر میکنه یا خیر؟ مثلا جنازه ای رو آتش زدن، مثل بودایی ها که جنازه رو آتش میزنن، خاکستر شد. این خاکستر آیا پاکه یا حکم میته رو داره؟ یا جنازه تبدیل به خاک شد، آیا استصحاب نجاست اینجا جاری میشه یا نه اصلا موضوع عوض شده و قاعده طهارت جاریه؟ یا مثلا عین نجسه تبدیل شد مثل سگ و خود تبدیل شد به ملح. انواع اقسام این استحاله ها. خانمی تغییر جنسیت داد، امروزه این کارو میکنن دیگه، و به ظاهر مرد شده و برعکس، آقایی رفت عمل جراحی کرد و تبدیل به زن شد. آیا در اینجا ما چه حکم بکنیم؟ بگیم زنه یا مرده؟ یعنی احکام رجولیت و مردانگی مترتبه یا نه احکام زنان بر این جاری؟ اینجا باید ببینیم نظر ارتکازی عرف چیه. چون خطابات به عرف القا شده، در مثالی که من عرض کردم در اموات، عرف تا زمانی که جسمیت این میت پاورجا باشد این شیء جدید را همان شیء قدیم می‌بینه. اما اگر متبدل شد به نحو تغییر در ماهیت و هویت، مثل خاک قبرستان، قطعا خاک قبرستان قبلا جسد اموات بوده. این ذرات خاک از نظر دقت عقلی همان ذرات انسان ها بوده. خاک کوزه کوزگران میشیم دیگه، شعر شاعر بالاخره عاقبت ما هم خاک گل بله کوزگران میشیم. خب این کوزه ای که از خاک قبرستان ساخته شده مثلا، که در اصل این کوزه از یک گلیست، این گل از خاکی که قبلا این خاک میتی بوده اما الان دیگه میتی نیست. عرف با دید ارتکازی این خاک رو میت نمیبینه، به جهت مناسبت بین حکم و موضوع. یعنی حکمی که عبارت هست از نجاست برای موضوعی به نام جسد، عرف میداند یا در ارتکاز خودش میفهمد که بین جسد و نجاست یک رابطه ایست، که این رابطه بین غیر جسد نیست. و لذا وقتی چیزی خاک شد یا خاکستر شد، لذا عرف این مناسبت رو نمیبینه. منظور ما از موضوع عرفی فهم ارتکازی عرفه. آقایی تغییر جنسیت داد، مثلا مردی عمل کرد تبدیل شد به زن، آیا این خانمه یا این آقاست؟ که بحث روز دیگه. در ایران هم زیاد این عمل متاسفانه رواج پیدا کرده، گرچه در کشورهای اروپایی خیلی ظاهراً اکثر کشورهای اروپایی ممنوعه، حتی اون کشورهای مثل اتحادیه اروپا ممنوع اعلام کردن، همون از همون جا میان ایران عمل میکنن. شنیدم فقط در انگلستان و آمریکا، زارن در آمریکا هم ممنوع.
یه شب ما
خب حالا اینجا این بحث اصولی جاریه که آیا این ماهیت جدیده، یعنی این آقا که عمل کرده هورمون زنانگی تزریق کرده و عمل جراحی کرده، آلت رجولیت هم مثلا قطع کرده و بخشی از روده رو پیوند زده و به ظاهر زن شده، آیا احکام زنان رو داره؟ مثلا نکاح با این شخص جایز، مرد بیاد با این خانم به ظاهر خانم ازدواج کنه، یا برعکس مثلا زنی هورمون مردانه تزریق میکنه میشه مرد، محاسنی در میاره به قول آقایون پروتز تا نمیدونم برحال پیوند زده میشه، امثال این کارا. سه احتمال میدیم. احتمال اول این که زن باشه، یعنی تغییر
ایجاد نشه.
حالا ببینیم چی عذاب در میاد. البته بحثش در جای خودش، منتها برای فهم بحث اصولی که نظر ارتکازی عرف ملاک است، ما هم فرمایش مرحوم آخوند رو میپذیریم. طبق این مبنا این موارد باید مشخص بشه و طبق این مبانی نتیجه فقهی فرق خواهد کرد. ببینید در مثل تغییر جنسیت، اگر نظر ظاهری و بدوی عرف باشه، خب این شخص به ظاهر عوض شده، این خانم شده مرد و برعکس، پس بنابراین باید احکام مردان یا زنی که مردی زن شده احکام زنان رو ملتزم بشه و انجام بده. اما آخوند میفرماید نظر ارتکازی عرف مهمه. آیا این حقیقت ثالثه است یا مرد یا زن؟ از این سه احتمال خارج نیست دیگه، یا زن است یا مرد یا حقیقت طبیعت ثالثه. ظاهر امر این است که ما طبیعت ثالثه نداریم و خونسا هم طبیعت ثالثه نیست، بلکه یا زن است یا مرد، یا مذکر یا مؤنث. برای ما تشخیص ذکر و انسا بودن مشکله، برای ما مشکل است، نه اینکه طبیعت ثالثه ای باشه. ببینید در آیات قرآن خداوند می‌فرماید و انه خلق الزوجین الذکر والانثا. انسان از دو حال خارج نیست، یا ذکر است یا انثا. یا در سوره، این سوره نجم بود، در سوره قیامت می‌فرماید فجعل منه الزوجین الذکر والانثا. از این منی یمنا زوجین قرار میده، ذکر یا انسا.
میخوام بگم که مثلا انسا بودم مطمئن شما خود در بحث ارث مثلا به راهی تشخیص میده.
خونسا دو جوره، خونسای آسان، خونسای مشکل. بله اون احکام، بله احکام وضعی و اعتباری است که در ارث، در ارث چون ما نمیفهمیم وقت تشخیص میدیم خونسا رو با علائم میفهمیم، ملحق میشه به یکی از این دو ماهیت. گاهی نمیفهمیم، گفتن که بین زن و مرد بله نصف سهم زن نصف سهم مرد، ولی در عالم واقع این شخص خونسا هم یا زن است یا مرد، طبیعت ثالثه نیست. چون قرآن خودش تصریح کرده فجعل منه از زوجین از ذکر و الانثا. به ظاهر کسی که تغییر جنسیت داده طبیعت ثالثه نداره، یا ذکر است یا انثا، از این دوال خارج نیست. خب حالا آیا این ذکر یا انثا؟ طبق متفاهم بدوی عرف چون به ظاهر هیکل و جسم را ذکر می‌بینه اطلاق مذکر می‌کنند، اما اگر نظر ارتکازی باشه، به نظر ارتکازی این با تغییر جنسیت جنس عوض نشده، چون برای زن یک سری حالات و صفاتی هست مثل توالد و تناسل، دستگاه رحمی که این کار رو انجام میده، مویرگ، هزاران مویرگ عصبی که کارهای مخصوص زنانگی رو انجام میده. برای مرد هم همینطور، برای مرد هم یک سری صفاتی است، مثلا نطفه ای که یخرج من بین صلب و ترائب. این حالات و این ویژگی ها برای زن نیست، گرچه به ظاهر زن مرد شده، پس با نظر ارتکازی مرد نشده. یا مرد به نظر ارتکازی با دقتی که عرف بکنه میبیند که این مرد زن نشده. بنابراین از نظر ارتکاز عرفی موضوع واحده. همین آیه شریفه سوره قیامت هم دلالت دارد که موضوع واحده. در آخر سوره قیامت می فرماید علم یکو نطفتن من منی یمنا ثم کان علقتا فخلق فسوا فجعل منه الزوجین. قرار داد از همین منی یمنا ذکر و انثا، پس از همین منی یا مذکر شده یا مؤنث شده. پس اگر مذکر از این منی به دنیا اومد دیگه مؤنث نمیشه و برعکس. این هم میتونه شاهد باشد بر این که تغییر جنسیت تغییر ماهوی نیست، تغییر ظاهری است. خونسای مشکله هم در حقیقت یا ذکر است یا انثا. بله، ما چون تشخیص نمیدیم احکام ویژه خونسا جعل شده. بله دیگه، جهازات هر دو رو خونسا قاعدتا یه مشکلاتی داره، یعنی مثل زن نیست که باردار بشه و زهر میکنه، یا مثل مرد نیست که تولید مثل بکنه، یا هر دو رو با هم داره. لذا رو این جهت ما به شک افتادیم. آیه 39 سوره قیامت. بله شما مراجع، من منظور من مثالی است که مرحوم آخون چون فرمود ارتکاز عرفی، من عرض میکنم که این فرمایشات فرمایش مرحوم آخون در اینجا یک اثرات فقهی زیادی داره و بحث تغییر جنسیت چون بحث روز هست یکی از اون مباحثه. با توجه به فرمایش آخون که فرمود ملاک ارتکاز عرفی است، این تغییر جنسیت در حقیقت تغییر نیست. شاهد هم از آیه آوردیم که این تغییر جنسیت به ظاهر تغییره، ولی تغییر نیست. به جهت کلمه جعل منه، یعنی من منی یمنا، از زوجین، از ذکر و انثا. بله ممکن هست گفته بشه که زن و مرد در نفس فرق نمی کنن. ما در عالم مجرد از ماده مذکر مؤنث نداریم. مذکر مؤنث به خاطر به اصطلاح امروزی ها فیزیولوژی بدنه، طبیعت جسم زنانگی میشه، طبیعت جسم مردانگی. بنابراین اگر جسم به حالت زنانگی در آمد میشود زن، یا مرد شد میشه مرد. و بعضی از آیات هم میتونه شاهد باشه، چون در بعضی آیات میفرماید خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها. خلقکم من نفس واحده، یعنی شما زن و مرد همه از یک نفسی. یا میفرماید هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، از همین نفس واحده زوج او را قرار داد. پس در نفسانیت، یعنی روح زن و مرد، مذکر مؤنث نداره، که در علم فلسفه هم گفتن مذکر و مؤنث در عالم ماده است یا جسمانیاته. روح مؤنث و مذکر نداره، این بدن است. حالا بدن مادی یا بدن مثالی یا بدن اخروی که مذکر و مؤنث می کند. خب حالا این بدن اگر تغییر کرد، حالت مؤنث گرفت، این خانم میشه این خانم خواهد شد، مرد میشه زن و برعکس. ولی با توجه به فرمایش در سوره قیامت معلوم میشه که خود همین جسم هم از ابتدا یا مذکر است یا مؤنث، پس قابل تغییر نیست. فجعل منه از این منی یمنا از زوجین از ذکر و الانس. حالا احکام این دیگه متفاوت میشه، اگر مرد باشد و تغییر جنسیت داره به حسب زاد، زن نیست که بتونه ازدواج کنه، که ما شنیدیم در تهران میرن از این آقایونه که تغییر جنسیت دادن و زن شدن میرن باشون عقد موقت میبندن برای استمتاع و فلان. خب اگر چنانچه این به این مبنایی که عرض کردیم مرد باشه، خب این عقد نکاح باطله دیگه. یا مثلا زن بوده مرد شده، این نمیتونه با یک زنی ازدواج کنه، چون این ازدواج زن با همجنس خودش شده.
مردی که تغییر جنسیت میده دیگه ناحسه میتونه مثلا دیگه نخواد داشت
مردی که بله بله دیگه هورمون جنس مخالف تزریق میشه و به ظاهر مرده، مثل کسی که لباس مردونه پوشیده یه فرض کنید محاسن مصنوعی هم بذاره، شما تشخیص نمیدید زنشه، فکر میکنید مرده، اونم به همین صورت، ولی در واقع مرد نشده. برای این که در ارتکاز عرف این یخرج من بین صلب و ترائبی نداره، این از خواص مرده. یا اگر مرد تبدیل به زن شد، این رحمی و خون نفاس و حیض و استفاضه ای نداره که. و اون عرض کردم میلیون ها رگ های عصبی که کارهایی رو انجام میده برای زنان و مردان، هیچ وقت اینها با عمل جراحی ایجاد نمیشه که قطعا نخواهد رسید. نمیشه، این چیزهاییست که در اختیار، مثل این که انسان ها بخواهن یک انسانی رو خودشون خلق کنن، آیا میشه خلق کرد؟ هیچ کس نمیتونه انسانی رو، هیچ دانشمندی، همه دانشمندان کره زمین هم جمع بشن نمیتونن یک موجود روحداری رو به ابتدا به ساکن خلق کنن.
47 سال پیش
مثل ماهده من شبیه سازی که ایران امتحان کنم،
مثلا شبیه نه شبیه سازی غیر از اینه،
بله شبیه سازی از سلول زنده میگیرن و بارور میشه، میشه یک موجود زنده، ولی بدون این که از یک موجود زندهی بگیرن میتونن موجود زنده خلق کنن. این کاریست که دست خالق انسانه، انسان ها نمیتونن و عاجزن. حالا یک نمونه دیگه مثال بزنیم، آقایی قبل از وفات نطفه را منجمد کرد، خانم و زوجه بعد از وفات این نطفه رو بخواد به رحم خودش تزریق بکنه، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ قبل از این که عده تمام بشه، بعد از این که عده تمام شده یا ازدواج کرده، اینها باید حساب بشه. همه اینا طبق مبنای مرحوم آخون روشن این فروع فقهی، برای این که از نظر عرفی، عرف عام اگر بگیم، بعد از فوت زوجیت باطل شده، زوجیت بعد از فوت تمامه دیگه، چون زوجیت بین دو انسان زنده هست. یکی از دوستان ما چند سالی اسپانیا بود که مستاجر پیرمرد و پیرزنی بودیم، پیرمرد از دنیا رفت، بعد از 3 روز گفتیم بریم عرض تسلیتی بگیم، دلداری بدیم به این خانم. اومدیم دیدیم این خانم با یه پیرمرد دیگه دست دست هم دیگه دارن قدم میزنن. خلاصه زوجیت تمام شد دیگه. بشن مثل ما ایرانی ها عواطف و احساسات و اینا. خب این زوجیت بین زن و مرد تا زمان حیات عرفن، اما بعد از فوت زوجیت عرفی نیست. ولی شارع احکام زوجیت تا 4 ماه و 10 روز مترتب کرده و لذا می فرماید والذین یتوفون منکم ازواجا تربص 4 اشهر و اشراس. 4 ماه و 10 روز احکام زوجه رو داره، پس ازدواج حرام است. و بعد از فوت هم زوجه می تواند غسل بده همسر خودش رو. از این احکام یعنی محرمیت، حرمت نکاح و زواج می فهمیم که زوجیت عند الشارع محفوظه، زوجیت باقی است. حالا که باقی هست پس بنابراین تزریق نطفه مرد در رحم زوجه اشکالی نداره. بله، اما بعد از عده چطور؟ بعد از عده بعضی آقایون فرمودن اشکالی نداره، اما اینجا به خاطر این که نه شرعن و نه عرفن زوجیت صدق نمی کنه لذا اینجا مشکل خواهد شد. و از همین جهت تزریق نطفه مرد به زن غیر زوجه اشکال داره. اگر مردی فرض کنید بچه دار نمیشه، با آزمایش و نمیدونم اعمال پزشکی بین نطفه مرد و تخمک زن لقاح مثلا انجام میشه و در رحم دیگری این کاشته میشه، این رحم آیا باید زوجه مرد باشه یا نیاز نیست زوجه باشه؟
الان که پول میدن سپیچر میارین رئیس بیمارستان به من زنگ داده با کسی آمادگی دارم این کار انجام، 30 میلیون مزد میدن غیر از خرجش، خواهی هم نداره.
خب همین آیا حرف ما اینه، این خانم اصلا شوهر داره؟ خب خیلی شوهر داره یا شوهر نداره مثلا، آیا باید اول عقد نکاح بسته بشه و بعد تزریق بشه یا نیازی نیست؟ بعضی از آقایون میگن نیازی به عقد نکاح نیست، حتی اگر زنی شوهر داره اشکالی نداره، شما میتونید این نطفه لقاح شده رو که با تخمک زن تلقیح شده اینو در رحم یک زن دیگری بکارید. ظاهر آیه شریفه این است که باید تناسل و توالد از مجرای زواج باشه، یعنی از کانال و از طریق نکاح باشه نه از غیر نکاح، چون در سوره نحل می فرماید و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده. بنین و حفده فرزند و نوه و نسل از ازواج است. جعل لکم من امن من نشویه است دیگه، از ازواج شما خداوند قرار. پس بنابراین فرزندار شدن تناسل و توالد باید از زوجیت باشه. بله نه، وقتی که در رحم شخصی قرار داده شد به هر حال این شرط باید این توالد و تناسل از کانال زوجیت انجام بشه. جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده. حالا اینجا این بنین و حفده که توسط یک زن متولد شده، اون شخص شده والده، والوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین، درسته؟ پس کسی که فرزند رو به دنیا آورده می شود والده یرزعن اولادهن، این شخص می شود والده و این فرزند میشه ولد او، پس والده می شود مادر. منظور من اینه، اینجا نیاز به دقته. حالا در عرض کردم در جای خودش باید بحث بشه، ولی می بینید چقدر فروع فقهی بر این مترتبه و نتایج مختلفی داره.
استاد
داشت این از شاخ رو بی سوال کرده میگن تمیز استاد رحمه اجاری گوشوندن محرم میشه یا نه برای بچه ایشون اتخان
صبح
بخوندن نشه بود که محرمیتش مثلا محرمی که رضایی.
همون رو میشه محرم بعد همین باقا مرسی شیر یکی استفاده میشه. خب اگر چنانچه رضا انجام نشد چی؟ ببینید اگر زنی و مردی زن و شوهر هستن، درست، نطفه مرد و تخمک زن یعنی زوجه در رحم زن دیگری کاشته شده، مادر این بچه کیه؟ آیا اون زنیست که تخمک از او هست یا این زنی که رحم داشته و این بچه بزرگ شده؟ اینجا مرحوم آقای خویی میفرماید مادر همون والده است، یعنی اون زنی که بچه رو در رحم نگه داشته و به دنیا آورده، چون قرآن میفرماید والوالداتو یرزعن با اولادهن، اولاد اضافه شده به هن، پس ولد فر ولد این هن، این هنه کیه؟ والده. نتیجه این میشه که والده میشود مادر. اما بعضی فرمودن که نه، این به خاطر نوعه، یعنی طبیعی، چون در روال طبیعی مادر همون کسی است که تخمک از اوز و بچه رو بزرگ کرده در رحم و وضع هم کرده، اما شامل موارد غیر طبیعی نمیشه. پس بنابراین اگر یک رحمی بود که تخمک از اون نیست، این مورد رو شامل نمیشه. پس تخمک صاحب این بچه است، میشه مادر. منتها این شخصی که بچه رو بزرگ کرده در رحم و وضع هم کرده، یک کمکی کرده، ربطی به این شخص نداره. مثل این که فرض کن این یک زائده ایست که در افراد دیگری بوده، در وجود این شخص پیوند زده شده و این بزرگ شده و بعد هم خارج شده، به اصطلاح امروزی ها میشه رحم اجاره ای، این مادر نخواهد بود. لذا دو مبنا هست. این دو مبنا بستگی داره به این که ببینیم موضوع در اینجا چیه. موضوع که عبارت از ام، آیا والده است یا والده نیست. دوم، اگر والده هست در مورد طبیعی والده است یا نه، ام از طبیعی و غیر طبیعی که من عرض کردم. اینا رو ما گفتیم برای اینکه یه خود ذهنها روشن بشه. الله